بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوع بحث ما در این محضر پیرامون دعای مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه است. جملاتی را در هفته های گذشته توضیح دادم و امروز یک جمله دیگر از اون دعای شریف مورد بحث است. امام سجاد علیه السلام در پیشگاه الهی عرض می کند و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، یعنی پروردگارا به من عزت عنایت بفرما و مرا عزیز دار، اما در این عنایت عزت مرا به بیماری کبر مبتلا منما و دچار خودپرستی و خودپسندیم قرار مده. در این عبارت دو کلمه است، یکی کلمه عزت است و اون دیگر کلمه کبر. به خواست خداوند امروز پیرامون این دو کلمه توضیح داده می شود. کلمه اول مقصود از عزت چیست و کلمه دوم کبر چیست و مطلب دیگر اون که بین عزت و کبر چه رابطه است. اما کلمه عزت در قرآن شریف و روایات بسیار آمده است و در معانی مختلف این کلمه به کار برده شده است و گاهی ما هم در زبان خودمون کلمه عزت را به کار میبریم. در مواقعی از عزت محبوبیت میخواهیم، گفته میشود فرزند عزیز من یا فرزند عزیز شما، اما گاهی از این کلمه استفاده احترام می کنیم، گفته می شود کارگران عزیز یا کشاورزان عزیز. اما در قرآن اونجایی که آمده است لله العزه یا فرموده است هو العزیز، معنای مخصوصی را اراده دارد که به خواست خداوند اون را توضیح می دهم. اما مطلبی را که لازم است قبلن به عرض طلاب محترم و حضار گرامی برسانم این است که در شناخت معنی عزت از نظر قرآن شریف و از نظر اخبار و روایات دقت کامل بفرمایید که در موقع سخنرانی و منبر اون چه واقعیت لغت است و مقصود ذات مقدس حق در آیات الهی است بیان بنمایید. عزیز، اون موجود با عظمتی است که قهر دارد ولی مقهور نمی شود، یقهر ولا یقهر، و یغلب ولا یغلب، غلبه می کند مغلوب نمی شود. اینو میگن عزیز. پس وقتی در قرآن آمده است هو العزیز، خدا عزیز است، یعنی خدا اون ذات مقدسی است که هو القاهر فوق عباده، بر سر تمام مخلوقات خود سلطه دارد اما مقهور کسی نیست. خداوند اون ذات مقدسی است که بر همه کس و بر همه چیز غلبه دارد ولی خودش مغلوب نیست. خب بنابراین وقتی معنی عزت روشن شد، اون وقت قرآن می فرماید لله العزه ولرسوله وللمؤمنین، خدا عزیز است، یعنی قاهر غیر مقهور است و غالب غیر مغلوب. پیغمبر هم عزیز است، مؤمنین هم باید عزیز باشند، یعنی اونها هم مقهور و مغلوب نشوند. منتهای مراتب خدا در مقام الهیت و خالقیت در مرتبه است که مغلوب نمی شود، که اصلا قدرتی بالای قدرت او نیست، اما تمام مخلوقات مقهور پروردگار عالمند. بنابراین اگر گفته می شود مؤمنین عزیزند، یعنی نباید مقلوب بشن و نباید مقهور بشن، یعنی مؤمن کسی است که در مقابل هوا، تمایلات، خواهش‌های نفسانی، در مقابل مال، شهوت، غضب مقلوب نیست. این انسانه. اونهایی که در زندگی مقابل مال زانوشون میلرزد، اونهایی که برای مقام و رسیدن به مقام تن به ذلت میدهند، اینها نمیتوانند عزیز باشند و اصلا کلمه عزت در باره اونها جاری نیست. حالا امام سجاد عرض می کند و اعزنی، پروردگارا تو به من عزت عنایت کن، مرا عزیز دار، یعنی به من یک ترفع فکر و یک بلندی نظر و یک رفعت نفسی عطا بفرما که من در مقابل موجودات عز و شرف انسانی خود را از دست ندهم. این اصل تقاضا. اما دوم، بحث دومی که در اینجا هست این است، تقاضاهایی را که ما از خداوند می نماییم دو قسم است. یک قسم تقاضایی است که اصلا ما در انجام اون کمترین قدرتی نداریم و مسئله مربوط به نظام تکوین و در اختیار ذات مقدس باری تعالی است. مثلا میگیم پروردگارا ما گرفتار خشک سالی هستیم، برای ما باران بفرست. خدایا در منطقه ما طوفان و زلزله بسیار آمده است، این بلا را از ما بگردان، نه ما قادریم زمینه باران آمدن رو درست کنیم، نه می توانیم زلزله و طوفان رو بگردانیم، بنابراین گرداندن زلزله و طوفان و ریزش باران در نظام تکوین فقط و فقط در دست ذات اقدس الهی است و بس. ما دعا می کنیم، منتها باید دعای ما با خلوص و پاکی باشد. اما اگر دعا کنیم خدایا به من علم عنایت کن، خدایا به من رزق حلال عنایت بفرما، خدایا به من عزت عنایت بفرما، زمینه رزق حلال، زمینه عفت و ارضاء قضی غریزه شهوت از راه حلال و زمینه عزت در وجود خود ماست. تقاضای عزت غیر از تقاضای باران است، او تکوین صرف است، اما تقاضای عزت لطف الهی است با اراده ما. آقای طلبه که در نیمه شب و ثلث آخر شب دعا می کند خدایا به من علم عنایت کن، مرا در راه علم پیروزی عنایت کن، این سهم مهمش مال خودشه. کدام طلبه می تواند دعا کند درباره علم؟ اون طلبه ای که جدن و قطعا دنبال معلم برود، درس بخواند، مطالعه بکند، مباحثه بکند و در کنارشم دعا بکنه. و الا اگر بخواد دنبال علم نرود و دعا تقاضای علم کند، این شبیه به اون عبارتیست که در روایت حضرت رضا آمده، میگوید من استغفر بلسانه ولم یمدم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. اگر یک نفر به زبان استغفار کند اما در دل ندامت نداشته باشد، این خود را مسخره کرده. اگر یک نفر آدمی بگوید اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا مرا با حلال خودت از حرام خودت بی‌نیاز کن، بسیار دعای خوبیست. نان حلال، غذای حلال، میوه حلال، تمام رزق انسان از جمیع شؤون حلال باشد، این دعای خوبیست. اما وقتی میگه خدایا تو مرو بی نیاز کن، اینو زمانی بگوید که خودش در دل تصمیم دارد دنبال حرام نرود. و اگر یک نفر آدمی نیمه شب برخواسته و میگوید اللهم اعلنی به حلالک عن حرامک، اما روز تصمیم داره معامله ربا کند، در ترازو کم بدهد، خدعه در معامله کند، جنس فاسد به مردم بفروشد، این معنی نداره. تو میخواهی خدا تو را از حلال مستقنی از حرام کند و خودت تصمیم نداری، نمیشه. کی میتواند بگوید اللهم اغننی به حلالک عن حرامک؟ اون آدمی میتواند بگوید که در زوایای دل تصمیم گرفته دنبال مال حرام و رزق آلوده نرود. اگر این جمله را توجه فرمودید، حالا در عبارت امام سجاد میگه و اعزنی، خدایا به من عزت عنایت کن، خدایا مرا عزیز دار. کی میتواند این حرف را بزند؟ اون کسی که تصمیم بگیرد دنبال هیچ صفتی که مایه ذلت و خاری است نرود. اگر بخواد دنبال صفتی که ذلت آور است برود، و اعزنی نمیتواند بگوید. مثلا ملاحظه کنید، روایت میگوید عز من قنع و ذل من طمع. عزت پیدا می کند کسی که قناعت کند. ذلیل است اون انسانی که به مال مردم، به غذای مردم، به خوراک مردم، به میوه مردم، به لباس مردم طمع دارد. چون طمع دارد میخواهد از یک نفر متمکن پولی بگیرد، تن به ذلت میدهد، چاپلوسی میکند، تملق میگوید، ده بار چاکرم و بندهام میگوید که فلان مبلغ از او بگیرد. این نمیتواند آقا باشد، این نمیتواند عزت نفس داشته باشه، و این نمیتواند به خدا بگوید اعزنی، خدایا مرا عزیز دار. برای اینکه این خودش زمینه ذلت فراهم میکند. کسی که زمینه ذلت فراهم میکند، او را با عزت چه کار است؟ بلندی کجا یافت کو پست شد؟ کجا نیستی مایه هست شد؟ فرومایه را از فرومایگی به گردن فتد رشته بندگی. بنابراین ما باید یادمون باشد درخواست عزت از خدا غیر از درخواست باران است از خدا. در زمینه باران میگه خدایا نظام عالم دست توست، من فقط تقاضا میکنم با خلوص ما را از خوش سالی نجات ده. اما وقتی میگه تقاضا میکنه و اعزنی، خدایا به من عزت بده، خدا میگوید زمینه اش رو خودت باید فراهم کنی تا من به تو توفیق بدهم. و لذا روایت باز داره در همون جمله ای که حضرت رضا عرض کردن، یک جمله دیگر هم دارد، میفرماید من سأل الله توفیق ولم یجهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا توفیق بخواهد اما مجاهده نکند، کوشش نکند، خودش رو مسخره کرده. طلبه بگوید خدایا توفیق درس بده بخوانم عالم بشوم، اما نه در درس می رود، نه مطالعه می کند، نه مباحثه می کند، نه در مقام یاد گرفتن. این اگر بگه خدایا به من توفیق درس بده، به فرموده امام رضا خود را مسخره کرده. من سأل الله توفیق ولم یجهد فقد استهزأ بنفسه. خب ما هم در باب عزت هم همین میگیم، میگیم و من سأل الله العز ولم یجهد فقد استهزأ بنفسه. از خدا عزت میخواد اما جهاد نمیکنه، مجاهده نمیکنه، سعی و کوشش نمیکنه. این حق ندارد چنین تقاضایی را از خدا کند، این خود را مسخره کردنه. منتها در درس، مجاهده در درس، شرکت در کلاس و بحث و مطالعه است. مجاهده کردن در عزت اجتناب از طمع، اجتناب از عوامل ذلت، اجتناب از وال پرستی، اجتناب از جاه پرستی و امثال اینهاست. اونایی که در زندگی قناعت میکنن میتونن عزت نفس داشته باشن، اونایی که قناعت نمیکنن طمع دارن نمیتونن عزت نفس داشته باشن. و نزاع در اخبار ما در این باره خیلی آمده. مثلا شاعر هم شعر میگه به نان خوش قناعت کنیم و جامعه دلق، که بار محنت خود به ز بار منت خلق. خب این میتونه عزیز باشه. الان رد میشه از در یک خانه ای عطر قضا، عطر زعفران، بوی معطر قضاها به شام نمی رسد. دو نفرن با هم دیگه را میرن، میرسن اینجا، هر دو استشمام میکنن، هر دو وقفه پیدا میکنن، هر دو هم گرسنن. یه نفرشون عزیز و نفس و آقاست، یک نفرشون طماع است و بدبخت. اونی که عزیز و نفس استشمام میکنه، عطر خوبی دارد قضا، اما مال مردم است، به ما مربوط نیست. میرویم سمت منزل، گوشه حجره یک نصف نان خشکی داریم، همون رو میخوریم و میخوابیم. به نان خشک قناعت کنیم و جامعه دلق، که بار محنت خود به ز بار محنت خلق. من در بزنم گدائی کنم، پستی کنم که امشب اینجا به من یک شکم قضا بدهند. او میگه نباید ایستاد، میره. اما اون یکی دیگه نه، تمائه، ذلیل شکمه، عزت و آقایی نداره. این بنده شکمه، بنده لذت است، لذت گراست. اون آقای عزیز و نفس قانه میگه آه بریم. میگه نه من نمیام، من باید بیستم اینجا، شاید از این قضای خوش عطر سهمی داشته باشیم. میگه آقا بیا بریم. میگه نمیتوانم دل بکنم از این عطر قضا، به قول شاعر دل کندن از تو سخت از جن سپردن است، که اول به دل نشستی و آخر به جان شدی. اون قانع میرود، این غیر قانع که عزت نفس ندارد در میزند، صاحب خانه میآید، با ذلت سلام می کند، اظهار بندگی و عبودیت می کند. به من منت بگذار، به من لطف کن، به من عنایت کن، ذره پروری کن، اجازه بده من بیایم امشب در منزل شما یک شکمی از این غذای معطر شما بخورم. خب ذلیل شد، یا ردش میکنه با اینکه ذلت به خرج داده، یا میگه بفرمایید تو. الا ای تقدیرن، این نمیتواند عزیز النفس باشد. عزت نفس کندن دندان طمع میخواهد، عزت نفس طبع بلند و آگاهی میخواهد. اگر یک نفر دارای عزت نفس شد، گناه نمی کند، شهواتش رو حقیر می شمرد. حالا با این جمله که عرض کردم، آقایان خوب می تونید توجه بفرمایید که اگر یک وقت در منبر صحبت کردید، امام جواد فرموده است من کرمت علیه نفسه لن یهنها بالمعصیه. کسی که طبع بلند و کرامت نفس و عزت نفس پیدا کرده، نفس خود رو با معصیت و گناه خار نمی کند. یک روایت دیگر اونم ناظر به همینه، به یه بیان دیگر، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، کسی که روحش بزرگ شد و کرامت نفس پیدا کرد از شهواتش پیشش خار میشه، ولو حلالم باشه. اگر بشود با کرامت نفس به لذت حلال برسد میرود، اما اگر نتونه با کرامت نفس برسه ولو حلال باشد نمیرود. اینجا حالا ارزش شخصیت امیرالمؤمنین در اینجاها روشن میشه. امیرالمؤمنین شجاع بود، عمر بن عبدود مرحب را از بین برد و جنگ ها را به نفع اسلام پیروز کرد، اما بالاتر از کشتن عمر بن عبدود مالکیت نفسه، بر اراده خودش حاکمه. نه تنها با عزت نفس و انسانیتی که دارد در ذل اطاعت الهی گناه نمی کند، اونیم که حلاله اگر بوی ذلت نفس بدهد پیرامونش نمی گردد. ولذا یک روایت دارد، گاهی در منابر گفتم، مرد قصاب در بازار کوفه گوشت تازه پروار عالی آورده بود. امیرالمؤمنین زمامدار مملکت است، آمد عبور کند. قصاب نگاهش به علی افتاد. آقا تشریف آوردن، گفت این گوشت شیشک درجه اول بسیار عالی است، یک مقداری ببرید. حضرت فرمود پول ندارم. گفت آه پول چیه؟ من به وعده میدهم به شما، نسیه میدهم. خب آه گوشت تازه قضا بشود خیلی لذت دارد. سوال، آیا خدا اجازه میدهد انسان از قصاب گوشت نسیه بخرد؟ بله، شرعانم جایزه، حلال، از نظر فقه حلاله. اما در مکتب بزرگواری و عزت نفس علی ناراضیه. حضرت به این قصاب گفت خب اگر بناس به وعده باشد، من چرا نسیه ببرم و به تو وعده بدهم؟ من گوش نمیخرم و به شکمم وعده میدهم. بهش میگویم هر وقت داشتم برایت میخرم. این یک جهان عزت نفس است. این حتی حاضر نیست فردا بیاد از تو بازار عبور کند، قصاب برای وصول به طلب خودش و رسیدن به طلبش سینه صاف کند که علی صدا را بشنود، یعنی دیگه آه پول ما رو میدی؟ علی میگه اون گوشتی که یه خورده بوی ذلت بده ولو حلال باشد من نمیخوام. این وجود مثل وجود زین العابدین میگه و اعزنی، خدایا مرا عزیز دار، تمام شرایط عزت. حالا اون که علی ابن ابی طالب، شاگردهای اسلام رو ببینید. خب همه ما میدانیم ابوذر غفاری از شاگردان مکتب اسلام، پرورش یافتگان پیغمبر و از دوستداران صمیمی علی ابن ابی طالب و یک نفر عزیز به معنی ولله العز و لرسوله و للمؤمنین است، عزیز واقعیه. آقا این چقدر عزت نفس داره. این آدم چون آدم مسلمانیست، طبق دستور قرآن هر جا عمل انحرافی میدید نهی از منکر میکرد، اعتراض میکرد، انتقاد میکرد، خواه به حکومت باشد، خواه به اعضای حکومت باشد و خواه به مردم قاد می کرد و نهی از منکر داشت. حتی به شام هم که تبعیدش کرده بودن در اونجا هم با معاویه حرف داشت. گاهی به عثمان طبق وظیفه شرعی انتقاد می کرد. انتقاد ابوذر غفاری، این مرد وزین سنگین صحابی خیلی پر افتخار، انتقادا و اعتراضهای او برای عثمان سنگین بود. عثمان فکر اگر پولی بدهد به ابوذر، دهان او را میبندد و دیگر انتقاد نمی کند، نهی از منکر نمی کند. ابوذر را نشناخته بود. دو قسمت در تاریخ داره. یکی این که اولین بار 200 دینار داد به 2 نفر از غلامان، گفت این 200 دینار رو ببرید نزد ابوذر، از قول من به ابوذر سلام برسانید و بگویید این 200 دینار را از مال شخصی خودم دادم، مالیست حلال و خالص تقدیم. این دوتا غلام رفتن، وارد شدن اتاق ابوذر. چه اتاقی؟ زندگی نیست، بوریاییست، نمیدانم چه جور فرشی دارد، لوازمی دارد در اون اتاق نشسته. این دوتا غلام ابتدا اون 200 دینار رو گذاردن و گفتن عثمان برای شما فرستاده. فوری ابوذر گفت به همه مسلمین از بیت المال 200 دینار رسیده است که برای من هم فرستاده؟ گفتن نه، این از مال شخصی خودش، مال حلال خودش، با کمال خلوص سلام رسونده و برای شما فرستاده که شما دستتون خالی است، فقیرید، از این مال به زندگی خودتون کمکی بدهید. گفت من نمیخواهم. این 2 نفر گفتن بگیر، تو مستمندی، فقیری. گفت اون گوشه اتاق من سرمایه‌ای دارم که اگر بدانی چیست میفهمید چقدر مستغنی هستم. اونا برگشتن نگاه کردن، مثلا یه پارچه بسته یا زیر یه چیزی، چیه اونجا که فرمودید اگر بدانید میفهمید من خیلی مستغنی هستم؟ گفت 2 قرص نان جو، یکی برای ظهرم، یکی برای شبم. گفتن این که غنا نیست. گفت غنی تر از من نیست، من قانعم و نان ظهر و شبم را دارم، محال است این مطلق را من بگیرم. برو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. نگرفت. اینه میگیم عزت نفس. بنده طلا نیست، بنده دینار نیست، ذلیل پول نیست، انسان آزاده است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاده است. این آزاده. چندی نگذشت نافع رو طلبید. نافع غلام عثمان بود، بسیار غلام زرنگ، باهوش، لایق، قابل. گفت نافع 500 دینار طلا به تو میدهم که ببری به ابوذر بدهی. تا تو خیلی به من گفته بودی مرا آزاد کن و من آزادت نمی کردم، اما اگر این 500 دینار طلا را بردی و به ابوذر غفاری قبولاندی، من تو را آزاد خواهم کرد. نافع بال در آورد که این کار آسانی است و من آزاد خواهم شد. پول گرفتن از مردم سخت است، پول دادن به مردم که سختی ندارد. 500 دینار رو برداشت، آمد رفت منزل ابوذر غفاری، پول را در زیر لباس و عبا پنهان کرده آمد مؤدب زانو به زانوی ابوذر نشست. گفت آقای ابوذر، صحابی پیغمبر بوده ای، از محضر رسول اکرم بسیار استفاده کرده ای، ای آقای ابوذر، شما می دانید آزاد کردن بنده چه عبادت بزرگی است؟ گفت بلی می دانم. گفت از پیامبر خیلی شنیده ای؟ گفت بسیار شنیدم که بنده آزاد کردن از جمله عبادت های بسیار بزرگ در پیشگاه الهی است. گفت آقای ابوذر، می دانید که من نافع غلام عثمانم؟ گفت بله می دانم. گفت آزاد شدن من با اون همه ثوابی که پیغمبر فرموده الان در دست شماست، اگر شما بخواهی میتونی من رو آزاد کنی. گفت اگر بتوانم میکنم. دست کرد زیر عبا، 500 دینار رو در آورد، گفت اینو عثمان داده، گفته اگر بدهی به ابوذر و به پذیرت تو را آزاد خواهم کرد، بیا بر من منت بگذار و به پذیر. گفت نمیخواهم، ببر. نافع خم شد، پیشونیشو گذاشت روی زانوی ابوذر، شروع کرد گریه کردن تا جایی که چند قطره اشکش روی لباس و زانوی ابوذر ریخت. گفت آب بر من تفضل کن و موجبات آزادی مرا فراهم کن. ابوذر دوش نافع رو گرفت، گفت بلند شو. بلندش کرد، گفت محال است من بگیرم. گفت اگر بگیری من آزاد می شدم. ابوذر عزیز و نفس و آقا اینو گفت. گفت نافع، من الان آزادم و تو بنده ای، آیا سزاوار است این پول رو من بگیرم توی بنده آزاد شدی، اما من آزاد غلام حلقه به گوش عثمان شدم؟ هرگز. این عزیز و نفس است که آزاد است. من کرمت علیه نفسه خانت علیه شهواته. شهوت مال خیلی شهوت شدیدی است، اما میگه اگر کسی کرامت نفس پیدا کرد شهواتش پیشش خار میشه. من کرامت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. کسی که کرامت نفس پیدا کرد اون را به گناه خار نمی کند. اینه میگیم عزت نفس. پس ما باید بخواهیم که عزیز و نفس باشیم، اگر خواستیم اون وقت دعا کنیم، اما اگر ما اراده نداریم عزیز و نفس باشیم، میخواییم بنده مال، بنده شهرت، بنده شهوت، بنده لذت باشیم، اما به خدا میگیم و اعز زمین خدایا مرا عزیز قرار بده، این همون حرفی است که امام رضا فرمود: من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. خب این در این قسمت اول قضیه، که بعدم حالا عزت برای خداست مقابل عزت مؤمنین ذلت مؤمنینه، لله العزت ولی رسوله ولی المؤمنین، مقابل ذلته، باید عزیز باشیم و حرام از تن به ذلت بدهیم. انسان حق دارد در شؤون مختلف خودش تصرف کند الا در شرفش. این کار یک روایت دو روایت نیست، روایات در این باره خیلی زیاده، اصلا حتی یه بابیست آمده است در کتب اخبار که این باب به ما نشون میدهد که حتما باید انسان با ایمان بکوشد از این که زمینه ذلت برای خودش فراهم نکند. یک روایت: ان الله عز وجل فبذا الى المؤمن امره كله، خداوند تمام امور مؤمنین رو به خودشون مفوض کرده، قضا چی بخورد، لباس چه رنگ انتخاب کند، خانه اش رو چجور بسازد، زندگی رو چگونه اداره کند، در چهار چوبه وسیع مقررات حلال اسلام مؤمن آزاده، در خودش تصرف کند و در اموالش. اما میگه ولم یفبز الیه ان یکون ذلیلا، اما خدا تفویض نکرده به مؤمن که ذلیل باشه. به دنیای غرب بگو، دنیای غرب، من یک شاعرم، میخوام یک مدیح سرایی کنم، تملق بگویم از یک مرد میلیونر، خودم رو ذلیل و خار کنم که یک میلیون پول از او به نام صله شعر بگیرم، حق دارم؟ دنیای غرب میگه بله حق داری، اروپا میگه حق داری، امریکا میگه حق داری، عمل غیرقانونی که نمی کنی، شعر میگی، مداهی میکنی، حرف میزنی، تمجید میکنی، یه میلیون با آزادی میگیر. میگی بله. به پیغمبر بگو یا رسول الله شما اجازه میدید؟ میگه نه، مسلمان حق ندارد خودش رو ذلیل کند. لا یحل لمؤمن ان یذل نفسه، حق ندارد، حلال نیست. خب بنابراین نتیجه این می شود که ما باید حتما رعایت عزت نفس رو بکنیم و هر چیزی که موجب خاری و ذلت ما، ذلت مقابل عزت، ذل مقابل عز، هر چیزی که مایه خاری است باید از اون اجتناب بنماییم قطعا. این راجع به مقدار بحثی در باره و اعزنی. اما حالا اون کلمه بعدش هم بگیم که این جمله کوتاه تکمیل بشود. امام سجاد در دعای صحیفه به پیشگاه خدا عرض می کند و اعزنی، خدایا به من عزت بده، مرا عزیز و دارای عزت نفس قرار ده. بعد میگه ولا تبتلینی بالکبر، اما در کنار و اعزنی میگه مرا به کبر مبتلا نکن. اینجا اول سوالی که پیش میاد اینه، چه رابطه ایست بین عزت نفس و کبر؟ حتما باید یه چیزی باشه که مرد عزیز و نفس ممکنه در کنار عزت نفس مسیر حق را گم کند و که به کبر گرایش یابد. همینطوره؟ بله همینطوره. این جمله را قبلا عرض کنم که بعضی از خلقیات، خلق خوب و خلق بد، اینقدر مجاور هم و دیوار به دیوار هم هستند که با کوچکترین غفلت خلق خوب مبدل به خلق بد می شود و خیلی باید شناخت. و دو تا مورد خیلی روشنش، یکی عزت نفس که دیوار به دیوار کبره، یکی تواضع و فروتنی است که دیوار به دیوار تملقه. تواضع بسیار عالی است، من تواضع رفعه الله، کسی که تواضع کند خدا او را بالا می برد، اما اینقدر مجاور با تملق که یه خورده غفلت کنی تملق است و بوی شرک می دهد. عزت نفسشان همینطوره، عزت نفس اگر از مرزش بگذرد تکبر می شود و خیلی خطرناک. حالا بیان مطلب، باید دقت بفرمایید. ببینید، انسانی که عزت نفس دارد و عزت نفس رو به معنی مکتب دین و تعلیم الهی فرا گرفته، این ذهنش، اندیشه و فکرش اینه: من انسانم، من آیت بزرگ خدا هستم، من بزرگترین موجود الهی روی کره زمینم، من اینقدر بزرگم به عنوان انسانیت که خدا در قرآن فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چه در زمین آفریدم برای تو آفریدم. ای انسان، تو اینقدر عظمت داری، من انسانی که اینقدر بزرگم، من انسانی که اینقدر عظمت دارم، نباید بنده پول باشم، نباید بنده شهبت باشم، نباید بنده طلا و نقره باشم، نباید بنده مقام و میز و جاه و ریاست باشم، من باید زندگی کنم با آقایی. غذای عالی آمد با عزت میخورم، نیامد نان خالی میخورم. اگر پول حلالی با عزت آمد میگیرم، اگر نیامد تعلای قناعت زندگی میکنم. من به عنوان انسانیت باید بزرگ باشم. این معنی عزت نفس. خب این که خطری نداره، این با تکبر چه ربطی داره؟ این که میگه من به عنوان انسانیت باید بزرگ باشم، یه وقت دوچار این حالت میشه که من خوب خودمو نگه داشتم، من خیلی عالی عمل کردم، من خیلی بزرگم. عزت نفس تبدیل میشه به خود بزرگ بینی. تبدیل به خود بزرگ بینی که شد، مردم نگاه میگی مردم بدبخت، حقیر، پست، ناچیز. این معنی تکبره. هر کی خودشو بزرگ دونست مردم رو کوچک، این گرفتار تکبر شده. اون وقت حالا امام سجاد رو ببینید. امام سجاد میگه خدایا بر علی ابن الحسین منت بگذار و مرحمت کن و اعزنی، مرا عزیز دار، به من عزت عنایت کن. ولا تبتلینی بالکبر، اما یه جوری نشه که اون عزت نفس و کرامت روح من تبدیل به خود بزرگ بینی بشود و من آلوده به کبر بشم. نه، خدایا اونجا تو حمایتم کن. پس بنابراین عزیز و نفس کسیست که انسانیت رو بالا و رفیع میداند، مردم رو هم محترم میشمرد، اما متکبر اون انسانیست که دچار خود بزرگ بینی شده و مردم رو به دیده حقارت و پستی می نگرد. و لذا حالا اینجا یادداشت کردم از متن عبارت راغب در کتاب لغت مراجعه کنید، در باب عزت میگه العزتو حالتون مانعتون للانسان ان یغلب. میگه عزت اون حالت درونی و کمال معنویست برای انسان که نمیگذارد آدمی دچار مغلوبیت بشود و از نظر وضعیت گرفتار ذلت و پستی گردد. این راجع به مسئله عزت. اون وقت کبر چیه در مقابلش؟ کبر، باز اینم مفردات راغب میگوید، الکبر ظن الانسان به نفسهی انه اکبر من غیره. خیلی خوب معنی کرده ها، میگه کبر این گمان بدیست که انسان به خودش پیدا میکنه، گمان کرده و چنین پنداشته است به نفس خود که او از دیگران برتر و بلندتر و بزرگتره. این معنی کبره. بعد میگه و تکبر و اظهارو، تکبر اینه اون پندار باطل رو آشکار کنه. اگر پندار در دلشه که من از مردم بزرگترم، این کبره. اما اگر این پندار رو آشکار کرد و با چشم و ابرو و مسخره مردم رو تحقیر کرد، این تکبره. کبر پندار دل است و تکبر اظهار. اون وقت حالا در اینجا یک مطلب دیگری دنبال بحث میاد که اینم عرض کنم براتون و عرایزم تمام بشه، و اون اینه که اگر انسان خودش رو گمان کرد برتر از مردم، همین معنایی که الان راغب کرد، الکبر ظن الانسان به نفسهی انه اکبر من غیره، گمان من گمان شما این باشه که من یا شما گمان داری از مردم دیگه بالاترین، این کبر. حالا که ما گمان کردیم، بعد میخوایم این رو زیر بنای یه فکر دیگه قرار بدیم و اون این بگیم من که از دیگران بالاترم، دیگران باید مرا بالاتر از خودشون قبول بکنند، با من جوری رفتار کنند که نشون بدن به من که منو بالاتر از خودشون میدونن. اما مردم نمیدونن تو بی خودی خیال کردی بالاتر از مردمی، این پندار دلته. مردم نمیدونن، این انتظار داره همه بهش تعظیم کنن، مردم گر و گر رد میشن و بهش تعظیم نمی کنن. حتی اگه بو ببرن که این دوچار این حالت روانی شده، مسخرش هم میکنن. چرا؟ یه جمله ای داره امیرالمومنین علیه السلام که این برای همه ما، همه دنیا ارزنده است. حضرت میگه من وقف عند قدرهی اکرمه الناس. آقا اگر دلت میخواد بهت احترام کنن، حد خود رو بشناس، از اون حد بالاتر نرو. در علم چقدر میارزی؟ در همون حد. در اقتصاد چقدر علم داری؟ در همون حد. در قوت بازو چقدر قوت بازو داری که میتونی در عرصه کشتی و میدان بیای؟ همون حد. میگه اگر آدم حد خود رو بشناسد، مردم قبول میکنن، احترامشان میکنن. اما اگر از حد حد خودش تجاوز کند. من تجاوز عن حدهی اهانه الله اهان الناس. کسی که تجاوز کنه از حدش، مردم اهانتش میکنن، به باد مسخرش میگیرن. متکبر این گرفتاری رو داره. متکبر نشسته فکر کرده که من از مردم بالاترم. این یک. دو، مردم باید بدارن که من از اونها بالاترم. سه، وقتی دانستن باید به من احترام بالاتر بنمایند، وقت درست میشه. اما چهار، مردم باید احترام بالاتر بکنن؟ نه، چون مردم قبول ندارن تو بالاتری. نه تنها بالاتر بیشتر احترامت نمی کنن، حتی به حد خودت هم احترامت نمی کنن. میگن این دیوانه است، این مالی خولیای تکبر پیدا کرده. مسخرش می کنن. وقتی که این گرفتار مسخره بشه، میگه عجب، من که تو دلم خودمو از همه خلق الله بالاتر میدونم، اینا من خودمو در درجه 1000 میدونم، اینا منو در 25 نمیخوان حساب کنن. خیلی ناراحت میشود. خیلی که ناراحت شد، بر بی اعتنائش میت زاید به مردم، خیلی تکبر میکند، اصلا نگاه نمی کنه. اگه کسی هم نشناسه سلامش بکنه، جواب سلامم نمیده. حالا چرا اینجور شده؟ مردم اونو اووردنش پایین و این گرفتار این حقارت نفس شده. چون گرفتار حقارت نفس شده، حالا دیگه تکبرش ظاهر شده و به مردم خیلی بی‌اعتنایی میکنه. اگر این جمله عرض من از نظر روانشناسی روشن شد، حالا ببینید امام صادق علیه السلام در روزگار گذشته چه فرموده و چگونه حرف زده. فرموده ما من رجلم تکبره او تجبره الا لذلت وجدها فی نفسه. میگه هیچ انسانی جباریت نمی کند و تکبر نمی کند مگر برای اون حقارت و خاری که در باطن خودش احساس میکنه. احساس حقارت باعث تکبر می شود. بنابراین ارتباط این دو جمله برای آقایون واضح شد. امام سجاد در صحیفه سجادیه در دعای مکارم الاخلاق عرض می کند در پیشگاه خدا: و اعزنی، خدایا به من عزت نفس بده. اون عزت نفسی که در قرآنت فرمودهی لله العز و لرسولهی و للمؤمنین، ولا تبتلینی بالکبر، مرا به کبر به خود بزرگ بینی مبتلا من ما و گرفتار این حالت نکن. این رابطه بین کبر و عزت نفس. حالا به خواست خداوند در جلسه بعد ان شاء الله باز جمله دیگری را دنبال این جمله از صحیفه به عرض شما میرسانم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الخد التریب. سلام بر صورت خاکالودت. کی صورتش خاکالود شد؟ اون وقتی که در لحظات آخر صورت به خاک گذارد، گفت الهی صبرن علی بلائک رغن بقوائک تا
تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اللهم صل على النبی و آله. خدایا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما.